مبحث مهدویت، وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا، جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله وحجته على الناس اجمعين. در بحث مهدویت، مبحثی رو که در جلسه گذشته هم شروع کردیم که مبحث بسیار بسیار حساس و مهمی است، تحت عنوان وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، و گفتیم که شیعیان در زمان غیبت کبرا چه وظایفی بر عهده دارند و چه کار باید انجام بدهند، که خود این مطلب یعنی انجام دادن این وظایف، عرض کردیم که میتواند راهگشایی باشه برای تسریع در ظهور و فرج مولای ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و اگر ما بتوانیم این وظایف رو به نحو احسن انجام بدهیم، خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله علامات غیر حتمیه قبل از ظهور رو از بین خواهند برد، یعنی اینکه ما دیگه اون علائم رو محققاً، یعنی بخواهد به صورت عملی در بیاید، نخواهیم داشت، یا نسبی اونها یا بقیه اونها که مونده، چون یه تعدادیش که به هر حال این علائم ظاهر شده، و اگر بخواهیم که انشالله دیگه بقیه اون علائم که حالا در بحث خودش خواهیم رسید که بیش از 1000 علائم و علامت و نشانه در واقع قبل از ظهور به صورت غیر حتمی برای اون حضرت هست، که اگر کسی دعا بکنه، شیعیان دعا بکنن و وظایفشون رو به نحو احسن انجام بدن، خداوند این علائم رو به قول ما گفتنی فاکتور خواهد گرفت. فقط علائم حتمیه که کمتر از انگشتان یک دست بعضن گفته شده، اونها محقق خواهد شد، که حالا در جای خودش به بحث پیرامونش خواهیم پرداخت. فی الجمله چون بحثمون پیرامون وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا هست، گفتیم که سعی باید بکنیم و به دیگران و به شیعیان دیگر هم بگوییم که خواهران برادران، این علائم، این وظایف، معذرت میخوام، باید حتما به دست بنده و شما در زمان غیبت انجام بشود، نه به دست کفار مشرکین، یا توقع داشته باشیم کسان دیگری که اعتقاد به امام زمان ندارن. اما اون علائم رو عرض کردیم که علائم متعددی است، ولیکن ما چند تا رو که مهمتر از بقیه هست و اگر اینها رو انجام بدهیم، در واقع برامون سهل و آسون میشه که بقیه رو هم انشالله جزو عادات روزمره خودمون قرار بدیم و انجام بدیم. اون چند تا علائم و نشانه که ما گفتیم خلاصه و به صورت مفید هم باید پیرامونش صحبت بکنیم و خیلی خیلی اختصاری و موجز باشه، گفتیم که یکیش مهموم بودن و مغموم بودن و محزون بودن در زمان ظهور هست، که این رو توضیحش رو خدمت دوستان عرض کردیم. یعنی در واقع به عنوان وظیفه، وقتی حالا من لفظ علامت رو به کار بردم، وقتی اشتباه عرض بخونه صحبی بود و لفظی بود، بنده رو میبخشید. به عنوان وظایفی که در زمان غیبت هست، عرض کردیم اولیش این هست که در جلسه گذشته توضیح دادیم. وظیفه بعدی گفتیم که انتظار کشیدن به معنای واقعی در زمان غیبت اون حضرت هست برای ظهور و فرج اون بزرگوار، که در این زمینم حدیث ما زیاد داریم در باب فضیلت انتظار و کسی که منتظر به معنای واقعی است. و اینم عرض کردیم که هم خداوند منتظر فرجه، هم خود حضرت مهدی منتظر فرجه، هم شیعیان باید منتظر فرج باشن و شیعیان واقعی هم منتظر فرج بودند و هستند و خواهند بود. و احادیث بسیار زیاده. معروفترین احادیث در این زمینه که بعضن از اهل سنت هم حتی مطرح شده و بیان شده از قول پیامبر، این احادیث هست که افضل اعمال امت من انتظار فرج هست، بالاترین اعمال امت من انتظار فرج. و امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام می‌فرمایند که منتظر امر ما، امر ما یادتون باشه در روایات که میاد یعنی فرج امام زمان علیه السلام، منتظر امر ما مانند کسی است که در خون خود غلطیده باشد در راه خداوند متعال. اینقدر منتظر حقیقی در پیشگاه خداوند متعال ارج و قرب دارد، اینقدر فضیلت داره این انتظار. اما به معنای واقعی که این توضیحش رو تقریبا در جلسه گذشته ما دادیم. اما وظیفه، چون دو وظیفه رو عنوان کردیم، وظیفه سوم در زمان غیبت کبرا، یعنی که از مهمترین وظایف میتونیم بشمریم، اینه که دعا بکنیم برای حفظ وجود مبارک امام از ارواح نافدا از شرور شیاطین جنی و انسی، و همچنین دعا بکنیم برای تعجیل در فرج اون حضرت و تسریع در ظهور اون حضرت، دعا بکنیم برای فراهم شدن مقدمات ظهور اون حضرت، دعا بکنیم به این که اون حضرت از ما راضی باشه، خوشنود باشه، و دعا بکنیم که اون بزرگوار برای ما دعا بکنند. این دعا کردن تقریبا میتونیم بگیم که به چند بخش میتونیم تقسیمش بکنیم. یه بخش، بخش اول دعایی هست که ما برای اون بزرگوار بکنیم، همون جوری که عرض کردیم که هر روز دعا بکنیم که خدایا امام زمان ما رو از شر همه بلایا، ارضی، سماوی، جنی، انسی، مصون و محفوظ بدار. این دعا رو بکنیم. مثل یک مادری که فرزندش میخواد بره مسافرت یا بره بیرون خونه سر کار، میگه خدایا به تو سپردمش. ما هر روز میگیم خدایا ما امام زمان علیه السلام به تو میسپاریم، مولایمون را به تو میسپاریم. واقعا همچین دعایی بکن. یه بخش، یعنی راجب اون حضرت به این گونه دعا کردن وارد شده در احادیث و روایات، اینجور دعا بکنی. که حالا همه رو میگیم که کجا میتونیم بهش مراجعه بکنیم که ببینیم چه جوری دعا کردن معصومین صلوات الله علیه اجمعین و به ما یاد دادن که به این صورت دعا بکنیم. بخش دوم در واقع ادعیه ایست که ما دعا بکنیم از اون حضرت بخواهیم که در حق ما دعا بکنند، و در واقع گرفتاری داریم، مشکلی داریم، از اون حضرت میخوایم که مشکل رو حل کنن، که اینو در بخش توسلات هم من انشاءالله یه توضیح کوتاهی خواهم داد. بخش سوم دعا اینه که ما دعا بکنیم برای فرج و ظهور اون بزرگوار، و بگیم خدایا هر روز این دعامون باشه که خدایا تعجیل فرما در فرج و ظهور حضرت ولیعصر. اینم یک سری دعا هست. بخش چهارم اینه که بریم ببینیم امام زمان علیه السلام چگونه مناجات و دعا کرده، ما هم یاد بگیریم کپی بندازیم از رو دست امام زمان علیه السلام، ما هم تو قنوت نمازمون، توی مواقع مناجات و خلوتمون سرمون رو میذاریم روی سجده با خداوند، میخوایم دو دقیقه خلوت بکنیم، در جای دیگه به مناسبت دیگه هر چی، یه روزی ها حال دعایی به همون دست داده، اقبال دلی به ما دست داده، اقبال القلوبی به ما دست داده، به قول معروف بخوایم دعای بکنیم ببینیم امام زمان چجوری دعا کرده در پیشگاه خداوند، ما هم اینجوری دعا بکنیم. در این موارد حالا من این چند بخشی که عرض کردم خدمتتون عرض میکنم که خود این چهار بخشی که حالا ممکنه بخشای دیگه هم داشته باشیم، فعلا ما اهم رو در نظر گرفتیم. در این قسمت ما دعاهای کوتاهی داریم، دعاهای بلندی داریم. دعاهای کوتاهی داریم که به ما فرمودن هر روز این دعاهای کوتاه رو بخونید. این دستور ائمه هست، یعنی حدیث صریح داریم. مثلا از امام صادق علیه السلام حدیث صریح داریم، مخصوصا در شبهای احیا ائمه صلوات الله علیهم اجمعین شب 23 رو یک حساسیت خاصی روش نشون میدن، بالاخص در این بخش حساسیتش که داریم میگیم، بالاخص بیان میدارن. مثلا از امام صادق علیه السلام روایت هست که امشب برای امام زمان علیه السلام، برای حضرت مهدی به طور ویژه دعا بکنید. بعد به اصحاب خودشون میآموزن که امشب برترین دعای شما، بهترین دعای شما میدونید چی هست؟ میگوین که نه، میفرماین که این دعا، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن المهدی صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فی ها طویلا. این دعاست، این دعا رو مخصوصا شب 23 ماه رمضان، ماه مبارک رمضان که یکی از شب‌هایی است که احتمال قدر بودنش بسیار زیادم هست، امام صادق علیه السلام یاد میدن که حتما این دعا رو بکنید در چنین شب، و زیاد، نه یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار، صد بار این دعا رو بخونید. بعد حضرت میفهمن بلکه در هر موقعیت دیگری این دعا رو هیچ وقت نذارید که از زبونتون بیفته، نذارید از یادتون بره. به فرزندان خودتونم بیاموزید، به خانوادتون و به هر کسی که میرسید بگید این دعا رو بکن. یه دعاهای کوتاه اینجوری. دیگر دعاییست که بازم ائمه، بازم از امام صادق علیه السلام حدیث داریم، دعای اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. که اینم یک دعای پرمحتوا و غنی است، خیلی زیباست. اینم باز امام صادق علیه السلام تاکید فرمودن که این دعا رو در زمان غیبت زیاد بخونید. خب اینها دعاهایی است که به معرفت ما میافزاید، در این حال که معرفت ما رو نسبت به امام زمان علیه السلام هم زیاد می کند. و دعای اول که ما اسمشو می زنیم بین خودمون دعای فرج گذاشتیم و می خونیم، خوشبختانه زیادم می خونن بعد نمازها، قبل نمازها، عرض به خدمتون که تو هر موقعیتی مردم تو تظاهرات هم می خونن وقتی اینها رو، همون دعای فرج خیلی دعای خوبیست، دعای کوتاه که همم هم حفظن و الحمدلله بچه های کوچیک هم این دعا رو می خونن خوشبختانه. اما ادعیه دیگر که باز ادعیه بلند و کوتاه هست که ما همه اینها رو ممکنه در هم عرض میکنیم خدمت شما، بعد هر کدوم رو یه خطی توضیح هم میدیم. مثلا آیت الله قمی صاحب مفاتیح الجنان رحمت الله علی و رضوان الله تعالی علی، ایشون در کتاب شریع مفاتیح الجنان آمده برای هر امامی، بلکه برای پیامبر و صدیقه طاهره صلوات الله علیهم اجمعین، یک زیارتی و یک دعایی قرار داده، یک صلوات مخصوصی هم قرار داده. اینو بخش آخر مفاتیح الجنان بعد از اعمال هر ماهی دیگه آمده مرحوم آیت الله قمی تو این زمینه وارد شده. مثلا دعا و صلوات پیامبر، صدیقه طاهره، زیارت مخصوصه اون بزرگواران، امام به امام میاد جلو تا میرسه به امام زمان علیه السلام. خب اگه من بخوام شماره صفحه مفاتیح بگم، میدونید مفاتیح چاپهای گوناگون داره، درشخط چاپ کردن، ریزخط چاپ کردن، صفحاتش به هم دیگه نمیخونه، ولی اسم زیارت ها رو عرض میکنیم. تو این بخشی که گفتیم آخرین امام دیگه تقریبا مثلا بگیم 50 صفحه دیگه مثلا مونده که عرض به خدمتتون این که، یا بیشتر، حالا 80 صفحه دیگه مونده مفاتیح تموم شه، از اونجا یه قسمتیش زیارت های و دعاها و صلوات های امام زمان علیه السلام، خیلی زیباست. در این حال که جزء اعمال روز جمعه هم، چرا که ایام هفته رو تقسیم کردن ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و روز جمعه متعلق و مخصوص به حضرت ولی از ارواحنا فدا هست، دقت داشته باشید، جزء اعمال روز جمعه هم اونجا دعاهای کوتاهی هست و صلواتهایی و زیارت کوتاهی هست که دوستان میتونن مراجعه بکنن برای روز جمعه، اعمال روز جمعه. تو روز جمعه این دعاها و زیارت رو هم هر کدوم تونستن بخونن. غیر از روز جمعه در تمام مواقع هفته زیارتهای دیگر عرض کردیم که قسمت آخر مفاتیح 80-90 صفحه مونده مفاتیح تموم شه، این زیارت ها رو اونجا برای امام آخرین و خاتم اوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه اجمعین خاتم الائمه اینها رو آورده، که یکیش دعای و زیارت در واقع الیاسین هست. الیاسین واژه‌ای است که در قرآن به کار رفته، در سوره مبارکه صافات، سلام علی الیاسین. الیاسین یادتون باشه همون آل یاسینه، ولذا بعضی از قراء سبعه، قراء هفتگانه در اونجا میخونن سلامون علی آل یاسین و این درست هم هست. چه سلامون علی آل یاسین بگین چه سلامون علی الیاسین بگین، مشکلی نداره. الیاسین همون آل یاسینه، در سوره صافات هم بوده. الیاسین یا آل یاسین منظور چه کسانی هستن؟ اهل بیت نبوت، عترت پیامبر، اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، این بزرگواران هستند، یعنی 14 معصوم. شما وقتی که اول این زیارت که به زیارت آل یاسین معروف هست میگین سلام علی آل یاسین، یعنی هر کدوم از این بزرگواران یا همه اینها رو مخاطب قرار دادی، فرقی نمیکنه. بعد که اون وقت میره دیگه السلام علیک میشه یا داعی الله، دیگه ما سلام اینجا فقط به امام زمان علیه صلات و سلام هست. این یک زیارت هست که به زیارت همه اینها رو آیت الله قمی آورده تحت عنوان زیارت حضرت صاحب الام عجل الله تعالی فرجه الشریف. زیارت دیگری هست باز ایشون آورده که السلام علیک یا خلیفت الله و خلیفت آبائه المهدیین، این هم یه زیارت برای اون بزرگوار. دقت بکنید، حالا میخواییم یک نتیجه ای هم بگیریم. زیارت دیگری رو آورده که اگر کسی سامرا رفت، محل ولادت اون بزرگوار رو دید، سردابی که حضرت در اونجا میرفته عبادت میکرده رو زیارت کرد، اونجا زیارتی برای اونجا آورده که اون رو هم در ادامه همین زیارات ذکر فرموده ایشون. زیارت دیگری رو باز آورده از مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه تحت این عنوان، یعنی با این در واقع فراز شروع میشه که السلام علی الحق الجدید والعالم الذی علمه لا یبید، و ادامه پیدا میکنه السلام علی محی المؤمنین و مبیر الکافرین الی آخر. بعد صلواتی رو ذکر کرده، صلوات ها به این صورت هست: اللهم صل علی حجت کفی ارزک و خلیفت کفی بلادک، اینا صلوات بهش میگن. با صلوات دیگری رو ذکر کرده: اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی ولی الحسن و وصیه و وارثه الی آخرش. دعای دیگر رو باز آورده که دعاییست به نام دعای عهد، که دعای بسیار بسیار جالبی است که خونده میشه، دعای مشهوری که صبحای جمعه مخصوصا وارد شده که میخونن، یعنی صبحای جمعه این دعا رو میخونن، دعای ندبه هست که دعایی است که همه تقریبا میتونیم بگیم که اگر کسی واقعا بخواد که از خوندن چندین کتاب مثلا پرهیز بکنه و اجتناب بکنه، فرصت نداشته باشه، در این حال بخواد معارف امامت رو هم بشناسد بره سراغ دعای ندبه بخونه و معنیش رو هم عرض به حضورتون که درک بکنه و ببینه معنیش به چه صورت هست. دعای عهدم که خدمتون عرض کردم با این فراز شروع میشه که اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع، که اینها رو صدا و سیما گاهی میگذره و به حضورتون عرضم که دعاهای بسیار زیباییست. باز دعای دیگریست، اللهم مدفع عن ولیک و خلیفته. این دعا با دعاهای دیگه چه فرقی میکنه؟ این دعا دعاییست که عرض کردم جز اون چهار بخش، یعنی این که بنده و شما یا هر شیعهی خانوم یا آقایی هر روز یا هر زمانی که وقت میکنه از خداوند میطلبه که پروردگارا تو بلاها رو ادفع، اللهم مدفع عن ولیک و خلیفتک، تو بلاها رو دفع کن از خلیفه خودت و از ولی خودت. بعد میاد و ادامه پیدا میکنه. این دعا به این صورته، جز اون چهار بخشی که عرض کردیم. این در واقع مستقیما از خداوند طلب میکنه که خدایا اون حضرت رو محفوظ بدار از این بلایا. دیگه حالا زیارات و دعاهایی هم هست که مشترک هست، اونها هم به جای خودش، مثل زیارت امین الله، مثل زیارت جامعه کبیره که خیلی خیلی زیباست، زیارت جامعه کبیره و همه اینا معتبر هست، موثق هست، سندش به معصومین صلوات الله علیه اجمعین میرسد. یک سری دعا هم هست که عرض کردم در توسلات ما میخواییم که توسل به اون حضرت پیدا کنیم، که حالا تو بخش توسلات هم انشاءالله وارد خواهیم شد چگونه توسل پیدا کنیم. اینها را آیت الله قمی در اوایل مفاتیح آورده، عرض کردم تو همون قسمت‌های اعمال روز جمعه و اینها، مثل دعای عظم البلا که معروف به دعای عظم البلا هست، الهی عظم البلا و بره الخفا یا خفا و انکشف القطا و انقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا، همش خطاب به امام زمان علیه السلام تقریبا هست و از حضرت شما داری استمداد میطلبی به خاطر گرفتاری که برات پیش آمده. اینم جزء اون چهار بخش. دعایی دیگر رو و مناجاتی رو ایشون نقل کرده که خیلی اینها زیباست که ما واقعا میتونیم کپی بندازیم رو دست امام زمان علیه السلام ببینیم که آقا در قنوت نمازمون چی بگیم. همش ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذابنا، عادت شده برامون، یعنی دیگه چیزی نداریم بگیم. اما ببینید چقدر حضرت مناجاتش، یه تیکه‌ای رو از مناجاتش رو مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده، ببینید چقدر این زیباست که میگه من خودم دیدم در سرداب مقدس جایی که حضرت میره برای عبادت و مناجات، اونجا دیدم حضرت داره این مناجات رو میکنه. الهی به حق من ناجاک، اینو مفاتی ذکر کرده، و به حق من دعاک فی البر و البحر، یعنی میفهمید دیگه شما همه تقریبا دیگه حالا تا این مقدار رو بلدید که خدایا به حق هر کسی که مناجات میکنه با تو و به حق هر کسی که دعا میکنه در پیشگاه تو، در خشکی و در آب. خب تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، خب اینا رو که معنیش متوجه میشیم، و علی مرض المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و صحه، چقدر زیباست، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الکرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرت و الرحمه، و علی قرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین قانمین به حق محمد و آله اجمعین. خب یا به محمد و آله اجمعین. این چقدر زیباست که ما اینها رو حفظ کنیم در قنوتمون، یه بارم اینجوری بگیم اشکالی نداره، چقدرم زیباست همون مناجاتی که امام زمان داره میکنه ما هم داریم میکنیم، چه بسا دیدی چون همون مناجات هست انشالله زودترم به اجابت برسه. دیگر چیزی که آیت الله قمی رحمت الله علیه نقل کرده میفرماید که اگه میخواین سلامی به اون حضرت بدید، حالا هر جا شما رفتی زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصومه، کربلا، نجف، سامرا، کاظمین، مکه، مدینه، قبرستان بقی، بین منبر و محراب که احتمال زیاد مسجد مطهره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها باشه در مدینه، مسجد النبی، اونجا میخواید یه سلامی هم به امام زمان علیه السلام بدین. چه جور سلام بدین؟ چقدر این سلام زیبا، سلام الله الکامل و تام الشامل العام و صلواته الدائمه و برکاته القائمه التامه على حجت الله و ولیه فی ارضه و بلاده و خلیفته على خلقه و عباده و الی آخر. چقدر این سلام زیباست، چقدر زیباست. ادامه این سلام هم البته اون وقت یه قسمتی داره برای عرض حاجت که به زیبایی این سلام می افزاید. از جمله باز دعاهایی که امام زمان علیه السلام کردن که کفعمی در مصباح خودش میفرماید که این دعا دعای حضرت مهدی است. یعنی اون حضرت هر وقت میخواستن دعا کنن این دعاست. من شما رو قسم میدم به جان حضرت مهدی سلام الله علیه، برای یک بارم که شده رجوع بکنید و این دعا رو با معنی واقعا بخونید، ببینید هر چی شما میخواید تو دلت بگی که یادت میره در قسمت دعا، حضرت تقریبا همه رو این تو جمع کرده. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. بعد شما بیایید حتی مال حرام که خدایا من میترسم بطن من از مال حرامی وقتی ترکیبی از مال حرام و حلال باشه، از این میترسم. معرفت و علم میخوام که چشمم چشم خائنی نباشه، خائنت الاعیون نباشم. راجب دانش، راجب زهد، راجب نصیحت، راجب سعی و کوشش، رغبت داشتن، موعظه شنیدن، مریضا، اموات، اسرا، اضطراب و استرس ازم دور باشه، افسردگی نگیرم، و علی مشایخ نابل وقار و سکینه، راجب جوونا و علی شباب بالانابت و توبه، راجب زنها و علی النساء بالحیاء و العفه. اینقدر این دعا زیباست، واقعا اینقدر زیباست که اگر ما یک بار به نظر من با معرفت سراغ این دعا برویم، دیگر هیچ وقت این دعا را تک نخواهیم کرد. هر روز روی کاغذ می نویسیم، بعد نمازمون می خونیم، اینقدر می خونیم تا حفظ بشیم که انشالله تو قنوت نمازمون این رو بگیم. این هم دعاییست که ذکر کرده، دعای خود امام زمان علیه السلام بوده. اینها ادعیه ایست از اون بزرگوار، بعضا نقل شده، بعضا هم که عرض کردیم ائمه اینها رو نقل کردن. یک صلواتی بفرستید. این ادعیه به این زیبایی در این کتب معتبر شیعه، مخصوصا مفاتیح الجنان، و چقدر آیت الله قمی رحمت الله علیه زحمت کشیده با اون وضعیت 100 سال پیش اینها رو جمع آوری کرده، در اختیار من و شما گذاشته، ما یک بار لااقل یک بار این مفاتیح رو بگیریم، یه دفعه نظر بکنیم به جای شل زرد و آش شل قلم کار و سور دادن و خرما پخش کردن، اینها یک بار هم نظر بکنیم که فلان گرفتاری ما اگر درست شد، ما یک بار این مفاتیح رو از اول تا آخر میخونیم. نه حالا یه ذره بخونیم در از یه شب، نمیشه یه ماه، نه آقا ما یک دفعه این مفاتیح رو از اول تا آخر در عرض مثلا 6 ماه میخونیم. دیگه 6 ماه که دیگه وقت خوبیه دیگه، بخونیم ببینیم چی تو این مفاتیح. جوانان شیعه، خانوم های شیعه، آقایان شیعه، خانواده های شیعه، انقدر خداوند متعال به واسطه اهل بیت به شما ثروت داده است که نگو و نپرس. ثروت ها همش پول نیست، شما میدونید پول مشکل گشای واقعی نیست، ما خیلی پول دار داریم، کسی داریم که بنده خیلی از اینها رو میشناسم، ولی واقعا پول براشون مشکل گشا نیست. میلیاردها تومان تو حسابشون پول نقدی، ولی شب آسایش تا صبح ندارن. یک انقدر غذا میخوره بهش میگی چرا؟ میگه من سرطان معده دارم، انقدر غذا بیشتر نمیتونم بخورم، 3 لقمه میخورم، دوباره 2 ساعت بعد 3 لقمه دیگه بخورم. حالا به ایشون بگن آقا همه پولتو میگیریم، معدهتو برمیگردونیم، خودش میگه من راضیم، شما داری معده بهش بده. همش پول نیست، ثروت نیست. ثروت واقعی این دعاهاست. بعد از آیات قرآن کریم این دعاها ثروت واقعی ماست که از ائمه ما به ما رسیده. ثروت واقعی محبت اون اهل بیتی است، اون ولایتی است که اینها از اونها به ما به ارث رسیده و ما ازش استفاده بهینه رو نمی کنیم، استفاده لازم رو نمی کنیم. یک بار ما باز کنیم بگیم آقا ما خواهیم این دعاها رو بخونیم، یک بار لااقل روز قیامت اگر خداوند به ما فرمود که آقا شما با این مفاتیحی که تو خونتون بود چیکار کردی، بگیم آقا ما یک بار، راستش نهایت زور ما این بود که یک بار ما زور زدیم، بالاخره به مدت 3 ماه 4 ماه 6 ماه همه این مفاتیح رو خوندیم. خیلی جالبه شما بگردید کتب برادران اهل تسنن رو بگردید، یک خط این دعاها رو پیدا نمی‌کنید. اینقدر از نظر دعا این بندگان خدا در موضع ضعف قرار دارن. چرا؟ برای اینکه اینها خب اعتقاد ندارن که باید از ائمه ادعیه رو یاد بگیرن و اخذ بکنن، مجبور شدن یه چیزای خودشون از قرآن درارن کنار هم بچینن، مثلا چند تا ربنا درست کنن یه چیزی بچینن. خوبه، بد نیست، اما ببینید ما فقط چند تا ربنای تو قرآن که نیستش که. ما وقتی که قرآن رو باز میکنیم اینو خب ربنا آتنا خیلی عالی، ربنا حبلنا خیلی عالی، ربنا افرغ علینا خیلی عالی، ربنا لا تحملنا همه اینو خیلی عالی است، بسیار زیباست، کلام الهی است. ولی وقتی میایم بیرون میریم سراغ مراجعات کمیل از امیرالمومنین علیه السلام، میگیم چقدر فرازهایی است که همه مبتنی بر قرآن کریم، ناگفته های قرآن کریم رو داره بیان میکنه یا خود قرآن تو همین دعا داره برای ما باز میکنه. ما یه کلیاتی رو در 6236 آیه حدوداً قرآن کریم داریم، ولی خیلیاش بر ما بیان نشده. ادعیه اینها رو تبیین میکنه برای ما، خیلی زیباست. ولی بین اهل سنت شما بگردید ببینید هم یک دونه از این دعاها رو پیدا می‌کنید که اینقدر رسا قشنگ باشه. شما ببینید یک خط مناجات شعبانیه رو تو ادعیه اهل تسنن پیدا می‌کنید. و خیلی جالبه بعضی این برادران و خواهران اهل تسنن وقتی این ادعیه رو براشون میشه کافی و براشون می‌خونه، میگه آقا این ادعیه شرک‌آمیز نیست. ببینید علما، بزرگان، امامان شیعه، ببینید چه ادعیه‌ای برای اینها به یادگار گذاشتن. وقتی اینها میخونن با این دید، نه آقا، نه این حرفایی که تو ذهن اینا کرده بودن، نه که شیعه مشرک کافر نمیدونم رافضیه فلان، حرفای خیلی قشنگی است. بهترین مناجات ها در این دعاها نهفته است. بخونید ببینید به چقدر زیباست، چقدر دلربا هست واقعا. برای همین حضرت امام قدس سر روح شریف می فهمودن که قرآن در واقع نازل شده، دعا رو می فرمودن که صاعد میشه، یعنی صعود میکنه انسان با دعا، بالا میره. کلام الهی نازل شده برای ما، قرآن اینجوره، ولی دعا چی؟ دعا صعود میکنه، یعنی اینکه انسان رو بالا میبره. با این ادعیه انسان به دریاهایی از معارف الهی میرسه. چرا؟ برای اینکه اینها در مبتنی بر آیات قرآن کریم هست و ائمه اینها رو شکافتن برای ما، مثل بلا قیاس بلا تشبیه هسته اتم که شما میشکافی چیزهایی برات آشکار میشه، اینو شکافتن برای ما گذاشتن که آقا این مسیری که شما اگه میخوای بری در خانه پروردگار تقاضا بکنین، ها این مسیر چه مسیر نورانی هست، چگونه خدا رو بخوانی، چگونه با خداوند متعال مناجات کنی و سخن بگی. و حالا بحثمون البته در دعا پیرامون امام زمان علیه الصلاه و السلام، منظور این که این ادعیه هست برای اون بزرگوار که ما چگونه با خداوند صحبت کنیم، حوائجمون رو بخوایم، از رو دست امام زمان کپی کنیم، ببینیم اون حضرت چیکار کرده که زود به نتیجه رسیده، زود به اجابت میرسه و رسیده، ما همون کار رو انجام بدیم. و همچنین برای خود اون بزرگوار چگونه دعا بکنیم، چگونه دعا بکنیم برای اون حضرت. حالا اینجا یک سوال پیش میاد، گفته میشه که آقا جون امام زمان علیه السلام بالاخره یک روزی ظهور میکنه، فرج ازل یه روز خدای تعالی میدونه، به خودمون بزرگوارم بالاخره خواهد گفت که چه روزی ظهور خواهی کرد. خب خداوند متعال تا اون روز حضرت رو سالم نگهش میداره، یعنی باید سالم نگه بداره تا حضرت ظهور بکنه دیگه، نمیتونه حضرت از بین رفته باشه. و دعای ما چه تأثیری داره؟ ما چه دعا بکنیم چه نکنیم، بالاخره حضرت یه روزی ظهور میکنه دیگه و تا اون روز هم باید زنده باشه و سلامت باشه. این درسته، مثال یعنی سوال خوبی است، پاسخش هم دقت بکنید، پاسخش در این هستش که اگر ما میایم برای یک فرد ثروتمندی که بچه دار شده یک کادوی میاریم، اگر چه میدونیم این فرد ثروتمند به این کادوی ما احتیاجی نداره، ولی از ما تشکر میکنه و در ذهنش هست که این بنده خدا با همه این فقرش بالاخره رفته پول خرج کرده، از این ور اون ور وام گرفته، یه دونه قالیچه برای ما خریده آورده، در حالی که یه قالیچه برای یه فردی که مثلا 5 میلیارد تومان تو حسابش هست، یه قالیچه شما بخر مثلا 500 هزار تومان، 1 میلیون تومان، واقعا برای یک تومانی هم برای او ارزشی چی؟ ولی او تشکر میکنه، میگه این بنده خدا با همه فقرش رفته یه قالیچه خریده. چی تو ذهن او میاد به عنوان یک انسان؟ تلافی کردن، من باید تلافی بکنم برای اون، من در موقعش یه چیزی بگیرم بهش بدم، یا مشکلی از مشکلاتشو برطرف کنم، گرهی از گره های کور زندگیشو باز بکنم، منم بیاد او باشم. من و شما برای امام زمان علیه السلام دعا میکنیم برای سلامتیش، امام زمان به اندازه اون فرد میلیاردر که مثالشو زدیم العیاذ بالله نعوذ بالله نمیفهمه، العیاذ بالله امام زمان معرفت به اندازه اون فردی که میلیاردره با ما اون معامله رو میکنه اینقدر معرفت نداره، نعوذ بالله، بلی اصلا قابل قیاس نیست، قیاسش قیاس مع الفارقه. حضرت اقیانوسی از معرفت و انسانیت هست، اقیانوسی از لطف و کرم و بخشش هست. شما برای اون حضرت هر روز دعا میکنی خدایا او رو سلامتش بدار، هر جا مولای من هست حفظش کن. شما خیال میکنی امام زمان در واقع او هم دستشو بلند نمیکنه در پیشگاه الهی بگی که عرضه بدارد که خدایا این شیعه ما رو حفظش کن، از بلایا نگهش دار، مسون و محفوظش بدار، زن و بچهش هم حفظ کن، نمیگوین. اگر این اعتقاد نداشته باشیم، اعتقادمون به امام زمان اعتقاد صحیح و سالمی نیست، ناقصه. ما معرفت امام زمان رو هنوز نشناختیم، ما امام زمان رو هنوز نشناختیم اگه این اعتقاد نداشته باشیم. حداقل دیگه به اندازه یک انسان معمولی حضرت با ما معامله خواهد کرد دیگه، غیر از اینه؟ اما آیا ما تا حالا این کار کردیم که جوابشو بشنویم یا نه؟ در این زمین هم روایات متعدد داریم، احادیث متعدد داریم. پس اگه کسی به ما گفت آقا شما برای چی دعا میکنیم در حالی که حضرت سالمه بالاخره یه روزی ظهور میکنه، میگم ما وظیفه خودمون انجام میدیم، ما دعا میکنیم که اون حضرت هم انشاءالله برای ما چی دعا بکنن. اگه ما امشب تو نماز شبمون تو زیارتمون جایی دعا کردیم، اون حضرت به عنوان یک انسان اگه مقام امامتش رو هم شما در نظر نگیرید، به عنوان یک انسان معمولی تلافی خواهد کرد، چون یک انسان معمولی این کارو خواهد کرد، چه برسه به اون بزرگوار که اقیانوسی از معرفت هست. ما دعا میکنیم، اون بزرگوار هم همین امشب برای ما دعا میکنه، ما میریم مشاهد مشرفه زیارت میکنیم که حالا توضیحش عرض میکنیم، اون بزرگوار هم برای ما همین کارو انجام میده، به عنوان یک انسان معمولی این کارو نمیکنه، بله، چه برسد به این که اون حضرت امام هست، حجت خداست، آخر معرفت هست، آخر عرفان هست، همه چی در اون بزرگوار دیگه جمع شده، تمام صفات کمال در اون بزرگوار جمع شده، برترین انسان ها از نظر صفات کمالیه در روی کره زمین هست و دیگه ما برتر از او در زمان حاضر که نداریم که عنوان یک فرد زنده که حجت خدای تعالی است. خب پس اون بزرگوار به مراتب اولا در حق ما دعا خواهد کرد، برای سلامتی ما دعا خواهد کرد، برای موفقیت های ما دعا خواهد کرد، برای اینکه ما آلوده نشیم به انواع گناهان دعا خواهیم کرد، همون جوری که شما تو این دعاهای بزرگوارم میبینی. هنوم رو دعا نکردیم، اون حضرت دستاشو بلند کرده در سرداب مقدس سید ابن طاووس میگوید که میبینم دیدم که حضرت دستاشو بلند کرده بودم، عرضه میداشتن در پیشگاه الهی که الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فلبر من بره، خدای تو رو قسمت میدم به حق هر کسی که داره با تو مناجات میکنه و به حق هر کسی که داره تو رو میخواند، چی؟ فقرای مؤمنین رو عفو نجات بده، امواتشون رو بیامرز، مرزاشون رو سلامتی بده و الاخر. هنوم چی نگفتیم حضرت داره دعا میکنه، هنوم چیزی نگفتیم حضرت بیان میداره اللهم مرزقنا توفیق الطاعه، یعنی ما رو هم با خودش میکنه، اللهم مرزقنا ضمیر متکلم معلقه، یعنی ما را، یعنی من و شیعیان رو. چقدر محبت داره حضرت، چقدر محبت داره بزرگوار. ما بودیم واقعا این کارو میکردیم. اون حضرت جلو جلو داره این کار انجام میده و بعد المعصیه و و الی آخره دعایی که قسمتایشو براتون خوندیم. علی هادن از جمله تکالیف ما در زمان غیبت و وظایف شیعیان در زمان غیبت، زن و مرد، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، چی هست؟ دعا کردن برای اون بزرگوار در بخش‌های مختلف، دعا برای فرج و ظهور، دعا برای سلامتی، دعا عرض به خدمتتون که برای این که ببینیم اون بزرگوار چجوری دعا کرده، ما هم همون دعا رو بکنیم زودتر به اجابت برسید، دعا برای توسل و عرض به خدمتتون که وسیله قرار دادن اون بزرگوار الی آخر. این یکی دیگر از وظایف که سومین وظیفه میشد. چهارمین وظیفه صدقه دادن در زمان غیبت کبرا هست. یک صلواتی بفرستید تا عرض بکنید.
اللهم صل علی محمد عجل فرجه.
بزرگان می‌فرمایند چطور هست که شما برای بچه‌ت که فرستادید برای دانشگاه در این شهر یا در یک شهر دیگه صبح به صبح صدقه کنید؟ 50 تومان صدقه برای خودت صدقه میذاری، خواب بد میبینی صدقه میذاری، خیلی خوب. صدقه هم به پول که نیست، میگی آقا من میخوام که امروز مثلا یک مرغی بکشم بدم برای مثلا تصدق خانوادم، خونم رو عوض کردم یا هرچی، میخوام مثلا صدقه بدم به این حیوانات. تو زمستان هست این گربه ها مثلا تو این کوچه، کوچه ای هست بنبستی از منزل ما اونجاست، مثلا گربه ای میاد پلان میاد، زمستان این حیوان چیزی نداره، یه چیزی تای سفرم هم من جمع میکنم توی کاس به نیت صدقه میذارم جلوی این حیوان، تای نان خودم رو در سفره برای اینکه دیگه نمیتونم اون نان رو بخورم، کیفیتی مثلا نداره، گوشه های نان هست فلان، ریز ریز میکنم میریزم توی ورق روزنامه ای، توی تراس خانم، پشت بان خانم، جایی که مثلا جای لبه پنجره داره کبوترها بیان بخورن، مخصوصا در زمانی که هوا برفی و بارانی. همه و همه اینها صدقه است. دست کسی رو میگیرم از این ور خیابون به اون ور خیابون میبرم، راهنما میشم برای پیرمرد پیرزنی، بیچاره غریبی، کسی که آدرس بلد نیست، آدرس رو دقیق بهش میگم، نه یکی، نه دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا. به یک کسی حمد و سورهشو میآموزم، میخواد بره مثلا حجی به جا بیاره. به یک کسی عرض به خدمتون که دانشی رو میآموزم، این تجدید شده میخواد چی بشه، تمام اینا نیت صدقه میکنم بدون اینکه قرانی پول بگیرم. خب از اینا زیاده، بحث صدقه بحث مفصلی است که اشتباه هم در ذهن عوام جا افتاده متاسفانه. خب عوام خیال میکنن فقط صدقه دادن به اینی که انسان یک پولی در رو بده به یک کسی گداپروری هم بکنه، سر چهارراه به این بچهایی که میارن باندهای خیلی متبهر در این قضیه، اینا رو میکارن سر چهارراه، روزی 20,000 30,000 تومان درآمد اینا. زنان کولی که متاسفانه در جامعه زیاد شدن به خاطر اینکه دیدن وضع درآمدی خوبی هست، طریقش طریق خوبیه، میان مردها با اینها به عنوان یک زن نامحرم اون رفتارهایی که نباید بکنن میکنن و خدا و امام زمان از خودشون ناخشنود میکنن، 500 تومن 100 تومن 200 تومن تو کاسه اینا دست اینها میگذرن میرن. این اعمال زشتی که نه تنها صدقه محسوب نمیشوند بلکه باعث بروز بلاهایی است که ما نمیفهمیم. همون چیزی که امام عسکری علیه السلام فرمودن که یک مرضی میاد تو جامعه، ما نمیفهمیم مرض از کجا اومده، اصلا قبلا نبوده. حضرت فرمودن یک کار جدیدی کردین، گناه جدیدی انجام دادین، بیماری جدیدی اومده. خب یکیش هم همین با صحبت کردن با این زنان کولین و اینا چه معنی داره؟ اصلا اینا فقیر نیستن، هر کدوم دو خط موبایل دارن، یک گونه طلا و جواهر بهشون آویزون هست، دارن راه میرن، اینا که فقیر نیستن. دادن پول به اینها حرامه، صحبت کردن اضافی با اینها خارج از عرفش حرامه، گناه کبیر است. ما خیال میکنم اینا صدقه است. صدقه واقعی که حیوانی رو دریابیم، حیوانی بچه دار شده، گربه ای بچه‌ای به دنیا آورده، بچه گربه‌ای به دنیا آورده، سگی طول سگی به دنیا آورده، کبوتری تخم گذاشته جایی، دنبال یک عرض بخواد لونه ای میگرده، دنبال یک آذوقه ای میگرده، مثلا داریم میگیم کبوترهای تو آسمون هستن، خب اینها صدقه نیستن. چرا اینا صدقه هم؟ صدقه خیلی چیزای دیگه هم هست. صدقه در علم خیلی وسعتش بیشتر از ماله، از نظر علمی حتی سعه صدقه رو عنوان کردن به این که آقا در زمان غیبت کار به اینجا میرسه که یکی از شیعیان دارن گمراه میشن، شما صدقه بدید، حدیث داریم صدقتون به این باشه که اینها رو از گمراهی نجات بدید، بهترین تصدق هست این. اینها فقیرن، فقرهای واقعی اینها هستن، فرق فقط مالی نیست، فرهنگی است. یک سیدی اعتقادی میگیرید برید پخش کنید گوش بکنن، از 50 نفر 5 نفر هم گوش بکنه هدایت بشه، خیلی این مطلبه. شبکه این ماهواره میبینید که برای شیعه از تأسیس شده، کمکش کنید هر طریقی میتونید، اینها همه صدقه است. بعد میفهمن خب حالا صدقه رو شناختید، حالا چطوره که برای خودتون صدقه میدید؟ دوست دارید جان خودتون رو، ارز خودتون رو، ناموس خودتون رو، حیثیت و شرف خودتون رو، همه اینا دوست دارید، دوست دارید ابین نره، هر روز صدقه میدید که همه اینا انشالله حفظ بشه و حفظ هم میشه. خب میفرمایند در حدیث که چطور برای مولای خودتون، امام زمان خودتون صدقه نمیدید شما؟ چطوره که این کار نمیکنید؟ صدقه با این تعریفی که کردید چطور این کار انجام نمیدید؟ چطور اینو یادتون میره؟ کسی میگه آقا ما یک صندوقی گذاشتیم صدقه بر اون حضرت دادیم، عیب نداره، خداوند از شما قبول کنه، آجرکم الله، صندوق پر شده، چیکار کنیم؟ بیش به هر کاری که مورد نظر امام زمان هست خرج کنیم، به یک فقیر شیعه بدید. صدقه که به امام زمان لازم نیست برید بدید، که شما که امام زمان نمیبینید که برید صدقه بهشون، اصلا نیازی حضرت به این صدقه شما نداره، این صدقه مالی بدید به فقیر شیعه مورد نظر اون بزرگوار. صدقه برای سلامتی امام زمان ریختیم، صندوقی پر شده، یک کسی به ما داده، چه کار بکنیم؟ بده به یه فقیر شیعه. دو، صدقه معنوی میخواییم برای سلامتی اون بزرگوار یک شیعه ای رو از گمراهی نجات بدیم، آدرسی رو بدیم، اینا همه صدقات معنویه. ببین آدرس این کار انجام میدیم، نیت میکنیم به اون حضرت میرسد. بازم اینجا اون سؤاله پیش میاد که اون حضرت چه نیازی به صدقه ما داره؟ هیچ. ما نیاز به دادن صدقه برای اون بزرگوار داریم تا اون بزرگوار ما را هم منظور بفرمایند. اگه شما برای اون بزرگوار صدقه دادی، قطعا اون حضرت هم کار مستحبی رو انجام میدن و اون رو ثوابش رو برای شمایی که صدقه دادی منظور میکنن، بدون تلافی نمیگذارن کاری رو، کما اینکه من و شما خودمون بدون تلافی کاری رو برای هم نمیگذاریم. میگیم اگه یه کسی به ما محبت کرد حتما ما باید پاسخشو بدیم. فلانی مهمانی انداخته خانش، میگیم آقا ما رفتیم اونجا غذا خوردیم، هفته دیگه تشریف بیاریم منزل ما، یه ما دیگه تشریف بیاریم منزل ما، باید مهمانی بدیم. مثال داریم عرض، تلافی کرده باشیم، محبت رو با محبت پاسخ بدیم. پیغمبر فرمود محبت رو با محبت پاسخ بدید. خب امام زمان این حدیث رو انجام نخواهد داد، عمل نخواهد کرد. چرا؟ به مرتبه اولا. شما صدقه میدید برای امام زمان، جزء وظایفتون در زمان غیبت، و ما این کار انجام میدیم، جزء وظایفمون در زمان غیبت، و اون بزرگوار هم تلافی خواهند کرد، به نحو بالاتری برای بنده و شما تلافی خواهند کرد. بعد پیغمبر حدیث زیبایی دارن، ببینید چقدر زیبا. حضرت می‌فرمایند که ایمان نیاورد احدی از شما تا آنکه بوده باشم من و اهل بیت من محبوب تر نزد او از جان و فرزند و تمام مردم. متوجه نشدی چی شد؟ حضرت می‌فرمایند که پیامبر حدیث نبویست، پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اگه کسی بگه من ایمان دارم در حالی که بچهش از من و عترت من و فرزندان من اهل بیت من بچهشو از من و از اینا محبوب تر بدونه، زنشو محبوب تر بدونه، شوهرشو محبوب تر بدونه، عضوی از خانواده و فامیلش و یا چیزی از چیزهایی که متعلق است، متعلقه او هست، از تعلقات دنیایی دنیای او هست، حتی از تعلقات معنوی او هست، برتر از من و اهل بیت من بدونه، هنوز به من ایمان نیورده. انسان چه درجات ایمان رو طی میکنه، مؤمن واقعی میشه؟ حضرت میفهمند یکی از نشانه هاش اینه که زمانی که من و اهل بیتم نزد او محبوب ترین چیز در دنیای او باشیم و از نظر معنوی هم همینطور، در آخرت او هم همینطور، من و اهل بیت من محبوب ترین چیز در نظر او باشیم. ولذا اگر ما اینو درک کردیم، اومخ اول میشستیم به پیغمبر و اهل بیت، بعد به خودمون. ولی ما متاسفانه اومدیم جان خودمون، ناموس خودمون، مال خودمون رو همچین گاهی در مرحله عمل ترجیح هم میدیم. یعنی میگن آقا اینجا برای امام زمان شما چند هفته است برای امام زمان صدقه ندادی، یادش نکردی؟ میگه آره من یادم رفته بود، حالا انشالله چشم. اما هر روز یاد خودت، بچه‌هات، بچه‌هات دانشگاه میرن، مدرسه میرن، اخونه میرن بیرون، با ماشین میخوام برم بیرون، یه وقت تصادف نکنن، یاد همه اینا هستی، یاد شوهرت، یاد زنت، یاد همسرت، یاد خواهرت، مادرتون، اما یاد امام زمان نیستی. چرا؟ هنوز به اون درجه ایمان نرسیدی که اون بزرگوار در ذهن تو در هر لحظه ای محبوب ترین فرد باشه. وقتی اینجوری شد، شما برای اول که بخوای دعا کنی چیکار میکنی؟ برای اون کسی که از همه نزدت محبوب تره این کار انجام بدی. اگه یه جا زیارت رفتی، اول نماز زیارت تو برای اون کسی میخونی که نزد تو از همه کس کیه؟ چیه؟ محبوب تر و عزیزتر. صدقه خاصی بدی، اول برای او میدی. کار مستحبی خاصی بکنی، اول برای او انجام میدی، بعد برای دیگران، چون او نزد تو از همه محبوب تره. چی نزد من و شما از همه محبوب تره؟ چه چیزی؟ اگه پول شد، خانه شد، مغازه شد، دفتر شد، دانشگاه شد، مدرک شد، همسر شد، واویلاست. پیغمبر میفهمد هنوز میفهمد که چی؟ هنوز ایمان شما ایمان کاملی نیست. ببینید یک بار دیگه من حدیث حضرت رو میخونم. حضرت میفهمد ایمان نیاورد احدی از شما تا آن که بوده باشم، یعنی بی ایمانه یک همچین فردی، لا اله الا الله، تا آن که بوده باشم من و اهل بیت من محبوب تر نزد او از جان و فرزند و تمام مردم. و تمام مردم به این درجه ما رسیدیم؟ اگه نرسیدیم باید برسیم، وگرنه ایمانمون ایمان ناقصی است، متزلزله، ایمانی نی که مورد پسند پیامبر صلی الله علیه و سلم و مورد پسند خدای تعالی باشه. این یه آیه‌ای هم داریم در سوره مبارک احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. این معنای روان همین آیه است. شما وقتی پیغمبر اینجوری شد، جانشینان پیغمبر هم همون حکمو دارن، یعنی امیرالمومنین هم همینطوره. اولا بالمؤمنین من انفسهم، الحسن اولا بالمؤمنین من انفسهم، الحسین و همینطور المهدی و علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف اولا بالمؤمنین من انفسه. باید محبوب ترین فرد باشه. تا اینجا رو نگه بدارید. چهارمین وظیفه از وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا رو عرض کردیم. انشالله شروع کنیم به اینها رو آرام آرام و بلکه تون تون عمل کردن، تا انشالله در جلسات آتی وظایف دیگری رو هم خدمتون تقدیم بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
Yeah.